48 قانون قدرت. رابرت گرین، ویست الفرس. قانون 23. بر قدرت‌هایتان متمرکز شوید. حکم. با متمرکز کردن نیروها و انرژی خود در قوی ترین جایگاهشان آنها را ذخیره کنید. با یافتن یک معدن پربار و حفر بیشتر آن نسبت به زمانی که از یک معدن کم عمق به معدن کم عمق دیگری بروید و هر بار شکست بخورید بیشتر نصیبتان می شود. زمانی که برای بالا بردن خود به دنبال سرچشمه های قدرت هستید، دنبال سرچشمه ای ثابت و همیشگی باشید. گاوه فربهی برای دوشیدن در سالهای آتی. سرپیچی از قانون. در اوایل قرن ششم پیش از میلاد، در چین، پادشاهی به نام وو با ایالتهای پادشاهی میانه در همسایگی شمالی وارد جنگ شد. وو قدرت در حال رشدی بود که از نظر تاریخی و تمدن از پادشاهی میانه که قرنها مرکز تمدن چین به شمار می آمد بسیار عقب بود. با شکست پادشاهی میانه، پادشاهی وو توانست وضع خود را ارتقا دهد. جنگ با هیاهو و چندین پیروزی آغاز شد، اما بسیار زود به بن‌بست رسید. پیروزی در یک جبهه ارتش وو را در بخش دیگری ضعیف می ساخت. وزیر اعظم شاه و مشاور وی وو توتسو هیسو شاه را آگاه کرد که حکومت وحشی یوا در جنوب به مشکلات وو پی برده و قصد یورش دارد. پادشاه به نگرانی‌های وزیر خندید، زیرا پیروزی بزرگتر و پادشاهی بخش میانه در انتظارش بود. در سال 490 وو توتسو هیسو برای امنیت پسرش او را روانه پادشاهی چی ساخت. با این رفتار به شاه اعلام کرد که در جنگ شکست می‌خورد و اینکه جاه طلبی خودخواهانه وی کشور را به نابودی می‌کشاند. شاه احساس کرد به وی خیانت شده و وزیرش را متهم به نداشتن وفاداری کرده و به او دستور داد خود را بکشد. وزیر اطاعت کرد، اما پیش از اینکه خنجر را در سینه فرو برد فریاد زد و گفت: پادشاها، چشمانم را درآور و در دروازه وو آویزان کن. آنگاه ورود پیروزمندانه یورا را با هم خواهیم دید. بنابر پیشبینی وو توتسو هیسو، چند سال بعد ارتش یوا از دروازه های وو گذشت. زمانی که ارتش وحشیان قصر را محاصره کردند، پادشاه آخرین سخنان وزیرش را به خاطر آورد و احساس کرد چشمهای از کاسه در آمده وی ذلت شاه را تماشا می کند. شاه نمی توانست این موضوع را تحمل کند، پس خود را کشت. او صورتش را پوشاند تا اینکه در جهان بعدی مجبور نباشد نگاه مشاور را تحمل کند. تفسیر. داستان وو نمونه همه امپراتوری هایی است که با واکنش شدید خود را نابود کردند. این امپراتوری ها با سرمستی از موفقیت و جاه طلبی مناسبات عجیبی را در خود گسترش دادند و در نهایت نابود شدند. این همان چیزی است که برای آتنی های باستان رخ داد. آنها در آرزوی جزیره دوردست سیسیل امپراتوری خود را نابود کردند. رومی ها با سلطه بر مملکت های پهناور نرس های امپراتوری خود را گسترش دادند و با این کار نقطه ضعف های خود را بیشتر شناختند و شانس هجوم گروه وحشی دیگری را به سرزمینشان افزایش دادند. گسترش بیفایده آنها امپراتوریشان را به دست فراموشی سپرد. سرنوشت پادشاهی وو برای چینی ها درسی اساسی است. وو به خاطر دریافتی آنی و بدون توجه به خطرهای آینده نیروهای خود را بر جبهه‌های گوناگون متمرکز می ساخت و نابود می شد. سانتزو می گوید اگر در جبهه نیستید نجنگید. بر اساس یکی از قانونهای فیزیک هر آنچه فراتر از میزان خود متورم شود بیشک نابود می گردد. ذهن نباید از هدفی به هدف دیگر سرگردان شود یا به خاطر موفقیت از حس هدفمندی و تناسب بیقرار شود. هر چیزی که متمرکز، منسجم و به گذشته است وست شود قدرتمند است و آنچه جدا پخش و بیریشه شود بر زمین می افتد. بزرگتر شدن، متورم شدن و سختتر شدن افتادن است. کادر قاز و اسب. اسبی که در حال نوک زدن به علف ها بود با اسبی که در نزدیکی وی غذا می خورد برخورد کرد و با صدای آرامی به اسب گفت: من از تو کاملتر و بالاتر هستم، زیرا همه استعداد تو به یک ویژگی محدود است. من می توانم مانند تو راه بروم و افزون بر این که بالهایی دارم که می توانم با آنها از زمین بلند شوم و وقتی که خوشحالم می توانم در آبگیر و دریاچه بروم و در آب خنک سر حال شوم. من از قدرت‌های متفاوت پرنده، ماهی و چارپا برخوردارم. اسب بینیش را بالا کشید و با غرور پاسخ داد: درست است، تو سه ویژگی داری ولی در هیچ یک از آنها هویت مشخصی نداری. تو پرواز میکنی اما بسیار سنگین و ناشیانه. به همین دلیل نمیتوانی خود را در سطح چکاوک یا پرستو قرار دهی. میتوانی در سطح آب شنا کنی اما نمیتوانی مانند ماهیان درون آب زندگی کنی و نمیتوانی با این توانایی غذایت را بیابی یا در عمق امواج بلغزی و زمانی که با پاهای پهن و نوک کشیدت روی زمین راه میروی یا بهتر است بگویم اردکوار راه میروی باعث خنده میشوی. من اعتراف میکنم که فقط حرکت روی زمین را بلد هستم، اما حرکت من بسیار عالی است. دست و پای من چقدر زیبا حرکت میکنند. عجب قدرتی دارم. چه سرعت شگفت انگیزی. ترجیح میدم یک اسب باشم با یک توانایی تا اینکه قاضی باشم مانند تو. حکایتی از بوگاچیو و چوسر، دکتر جان آیکن. پیروی از قانون. بانکداری خانواده راشیلد در محله فقیرنشین یهودی فرانکفورت آلمان آغاز بدی داشت و قانونهای سخت شهر برای یهودیان برقراری ارتباط با بیرون از محله را ناممکن می ساخت، اما یهودیان آن را به یک برتری تبدیل کردند. این سختگیری باعث شد مستقل شوند و به هر قیمتی که بود از فرهنگ خود پشتیبانی کنند. مایرا میشل، نخستین فرد خانواده که در قرن 18 با قرض دادن پول ثروتی برجام کرد، به خوبی می‌دانست که این گونه تمرکز و پیوستگی قدرت بزرگی دارد. نخست اینکه او با یک خانواده متحد شد. شاهزادگان قدرتمندتر و ثروتمندتر. او به جای گسترش خدمات به بیرون، خود را نخستین بانکدار این خانواده ساخت. دوم اینکه برای کارهایش به دیگران اعتماد نداشت و فقط از فرزندان و وابستگان نزدیک استفاده می کرد. هر اندازه خانواده منسجمتر و یکی تر می شد، قدرتمندتر بود. 5 پسر مایرا میشل بسیار زود در جریان کار قرار گرفتند و در سال 1812 وقتی مایرا میشل در بستر مرگ افتاد، از اینکه ارث را به نام یکی از آنها سازد خودداری کرد و فرزندانش را به ادامه این تجارت خانوادگی واداشت. در نتیجه آنها باید با هم کنار می آمدند و از خطر پراکندگی و نفوذ بیگانگان دوری می کردند. زمانی که فرزندان مایرا میشل حرفه خانوادگی را کنترل کردند، به این نتیجه رسیدند که کلید دستیابی به ثروت به میزان بالا، داشتن جاپایی امن و مطمئن در تجارت اروپا و نداشتن وابستگی به هیچ کشور یا شاهزاده است. از میان 5 برادر، ناتان کاری در لندن راه انداخت. در سال 1813 جیمز به پاریس رفت. امشل در فرانکفورت ماند، سالمون خود را در وین ماندگار کرد و کارل کوچکترین پسر به ناپل رفت. با این نفوذ گسترده جای پای خود را در بازارهای اقتصادی اروپا محکم ساختند. این شبکه گسترده خطرهای زیادی برایشان به همراه داشت. خطرهایی که پدر از آنها گفته بود: پراکندگی، جدایی، اختلاف. آنها از این خطرها دوری کردند و خود را به عنوان نیروی قدرتمند اقتصاد و سیاست اروپا ماندگار کردند و بار دیگر به راهبرد محله فقیرنشین برگشتند. جلوگیری از ورود افراد خارجی و تمرکز بر نیروهای خود. راشیلدها سریع‌ترین سازوکار پیام رسانی اروپا را بنا نهادند که اخبار و رویدادها را بیش از همه رقیبان دریافت کنند. آنها در زمینه اطلاعات خدمات انحصاری واقعی را ارائه کردند و ارتباطات داخلیشان به زبان آلمانی در فرانکفورت نوشته می شد و تنها برادران می توانستند آن را رمزگشایی کنند. هیچ راهی برای دزدیدن اطلاعات آنها نبود. کسی نمیتوانست آن را بفهمد. یکی از تاجران که سعی کرده بود در این گروه نفوذ کند اعتراف کرد حتی پرتلاش‌ترین ماهیداران نیز نمیتوانند در لابرینت راشیلد راه خود را بیابند. در سال 1824 جیمز راشیلد احساس کرد زمان ازدواج است. ازدواج یک مشکل برای خانواده آنها بود، زیرا به معنای راه دادن یک بیگانه درون گروه به شمار می رفت، بیگانه ای که می توانست اسرار آنها را فاش کند. در همین دلیل جیمز تصمیم گرفت از خانواده خود کسی را انتخاب کند و دختر برادرش سالمون را انتخاب کرد. برادرها خوشحال شدند، زیرا راه حل کاملی برای مشکل ازدواج به شمار می آمد. انتخاب جیمز سیاست خانواده شد. دو سال بعد ناتان دخترش را به عقد پسر سالمون درآورد. در سالهای بعد 5 برادر 18 ازدواج بین فرزندانشان ترتیب داده بودند که 16 ازدواج میان خویشاوندان درجه 1 بود. به گفته سالمون، ما مانند سازوکار یک ساعت هستیم. هر بخشی حیاتی است. مانند یک ساعت هر بخشی در ارتباط با بخش‌های دیگر حرکت می‌کرد و فرایند داخلی را برای دنیای بیرون دیدنی نبود. فقط حرکت عقربه‌ها را می‌توانستید ببینید. وقتی در نیمه نخست پرآشوب قرن 19 همه خانواده قدرتمند و ثروتمند از نداشتن یک پارچگی سقوط کردند و شیلدها محکم به گونه‌ای خود را اداره کردند که نه تنها نابود نشدند بلکه ثروت بی‌سابقه‌ای هم به دست آوردند. تفسیر: راشیلدها در دوره عجیبی به دنیا آمدند. آنها از جایی آمدند که قرنها تغییری نداشت، اما در دوره زندگی کردند که انقلاب صنعتی، انقلاب فرانسه و خیزش‌های اجتماعی سیاسی بی‌پایانی را خلق کرد. آنها گذشته را زنده نگه داشتند، در برابر الگوهای متفرقه پیرامون مقاومت کردند و همین دلیل به قانون تمرکز و وفادار ماندند. کسی بهتر از جیمز راشیلد این وظیفه را انجام نداد. پسری که خود را در پاریس ماندگار کرد، در مدت زندگیش او شاهد شکست ناپلئون، بازگشت سلطنت بوربون، سلطنت بورژوازی لئونارها، بازگشت به جمهوری و سرانجام تاجگذاری ناپلئون سوم بود. در این آشوب‌ها، الگوها و مدهای فرانسوی با سرعت سرسام‌آوری تغییر کردند. جیمز بدون نمایان شدن به عنوان برجای مانده از گذشته، خانواده‌اش را به گونه‌ای حمایت کرد که انگار محله فقیرنشین در میان آنها زندگی می‌کند. او قدرت و یکپارچگی درونی گروه را زنده نگه داشت. تنها با لنگر انداختن و اتصال به گذشته خانواده می‌توانست در میان این هرج و مرج‌ها پیشرفت کند. متمرکز شدن اساس قدرت، ثروت و ثبات راشیلدها بود. کادر: همیشه بهترین راهبرد بسیار قدرتمند است. نخست از نظر کلی و بعد از نظر قطعیت. قانونی ساده تر و بالاتر از شیوه متمرکز شدن موجود نیست. به طور خلاصه اصل اول این است: با تمرکز کامل وارد عمل شوید. از هدر دادن قدرت‌های خود آگاه باشید. همیشه تلاش کنید آنها را متمرکز سازید. فرد خلاق فکر می‌کند آنچه را که دیگران انجام می‌دهند و او می‌بیند می‌تواند انجام دهد، اما به یقین برای قضاوت‌های نادرست باید توبه کند. یوهان فون گوته. کلیدهای دستیابی به قدرت. جهان با تقسیم بندی‌های بیشتر و بیشتر در میان کشورها، حزب‌های سیاسی، خانواده‌ها و حتی شخصیت‌ها به سطوح آمده است. همه ما در یک وضعیت سردرگمی به سر می‌بریم و به سختی می‌توانیم افکار خود را پیش از آن که به هزاران سوی دیگر کشیده شود در یک جهت حفظ کنیم. سطح درگیری دنیای مدرن از همیشه بالاتر است و ما این درگیری را به زندگی خود راه داده‌ایم. راه حل یک نوع بازگشت درونی است، بازگشت به گذشته، به زمانی که افکار و رفتار متمرکز بود. همان گونه که شوپنهاور نوشت، هوش یک قدرت عظیم و عمیق است، نه گسترده. ناپلئون ارزش قدرت تمرکز نیروها بر نقطه ضعف دشمن را می‌دانست که راز موفقیت وی در میدان جنگ بود. البته اراده و فکرش به یک اندازه از این امر پیروی می‌کردند. تکندیشی بر هدف، تمرکز کامل روی هدف و استفاده از آنها در برابر مردمی با تمرکز کمتر و سردرگم. چنین تیری همیشه به هدف برمی‌خورد و دشمن را ناتوان می‌سازد. کازانووا موفقیت خود را در زندگی تمرکز بر اهداف واحدی می‌دانست و تا زمانی که به آن هدف برسد پافشاری می‌کرد. این توانایی وی بود که خود را به طور کامل تسلیم زنانی که می‌کرد که می‌خواست آنها وی را به شدت اغوا کنند. هفته‌ها و ماه‌هایی که یکی از این زنان در قلمرو وی زندگی می‌کرد، او به زن دیگری فکر نمی‌کرد. وقتی در میان رهبران خائن در داکس پلیس ونیز زندانی بود، جایی که هرگز کسی از آن فرار نکرده بود، تنها روی هدف فرار متمرکز شد. تغییر سلول ها به معنای ماه ها هفت برای هیچ بود. ولی او ناامید نشد و مقاومت کرد و سرانجام فرار کرد. کازانووا بعدها نوشت: من باور دارم اگر مردی بخواهد کاری را انجام دهد و خود را تنها وقف آن سازد، موفق خواهد شد. مشکلات اهمیت ندارد. آن مرد میتواند یک پاپ یا وزیر اعظم شود. روی هدف و کاری واحد تمرکز کرده و آن را به صورت یک باور درآورید. در دنیای قدرت همیشه به کمک دیگران نیازمند هستید، به ویژه افرادی که از شما قدرتمندتر هستند. احمق‌ها از فردی به فرد دیگر سرگردان هستند، زیرا بر این باورند که با بخش کردن خود و نداشتن تمرکز می توانند ادامه حیات دهند. اما قانون تمرکز باعث می شود که با اتصال به یک سرچشمه قدرت مناسب نیروی خود را حفظ کرده و قدرت را به دست آورید. روی هدف و کاری واحد تمرکز کرده، آن را به صورت یک باور درآورید. در دنیای قدرت همیشه به کمک دیگران نیازمند هستید، به ویژه افرادی که از شما قدرتمندتر هستند. احمق ها از فردی به فرد دیگر سرگردان هستند، زیرا بر این باورند که با پخش کردن خود و نداشتن تمرکز می توانند ادامه ی حیات دهند. اما قانون تمرکز باعث می شود که با اتصال به یک سرچشمه قدرت مناسب نیروی خود را حفظ کرده و قدرت را به دست آورید. نیکولا تسلا با باور به این که می تواند بدون خدمت به یک رئیس استقلال خود را حفظ کند، خود را نابود ساخت. حتی جی پی مورگان را که قرارداد خوبی به وی پیشنهاد کرد نپذیرفت و سرانجام استقلال تسلا بدین معنا بود که او نتوانست به یک پشتیبان متکی باشد و به چندین نفر از این پشتیبان ها تکیه داشت. تسلا اواخر عمر به اشتباه خود پی برد. بیشتر نقاشان و نویسندگان رنسانس با چنین مشکلی دست به گریبان بودند، اما هیچ کدام مانند نویسندگان قرن 16 پیترو اینتو با این مشکل روبرو نبود. آرسنیو در طول زندگی همیشه از تأخیرهای ناشی از رازی نگه داشتن شاهزاده ها رنج می برد. سرانجام لطف چارلز پنجم را از آن خود ساخت و قول خدمات قلم توانایش را به امپراتور داد. او سرانجام رها و به یک سرچشمه قدرت وصل شد. میکلانج این رهایی را با پاپ جولیوس دوم کشف کرد و گالیله با خاندان مدیچی. در آخر فقط پشتیبانی به وفاداری به شما ارزش نهاده و به خدمات شما وابسته می شود. در دراز مدت رئیس به زیر دست خدمت می کند. در پایان می گوییم که خود قدرت همیشه به شکل‌های متمرکز موجود است. در هر سازمانی نگه داشتن زنجیره‌ها برای یک گروه کوچک حتمی است و بیشتر برای افراد دارای عنوان اینگونه نیست. در بازی قدرت تنها احمق‌ها بدون محکم کردن و مشخص کردن هدف در حرکت هستند. باید کنترل کنندگان صحنه را بیابید و کارگردان اصلی پشت صحنه را بشناسید. همان گونه که در اوایل قرن 17 ریچلیو در آغاز به قدرت رسیدن در صحنه سیاسی فرانسه تشخیص داد که پادشاه لویی 13 تصمیم گیرنده نیست، بلکه مادر پادشاه تصمیم می گرفت. به مادر شاه وصل شد و درجه های درباری مانند سکوی پرتاب او را به بالا رساند. کافیست یک بار به چاه نفت برسید. ثروت و قدرت شما تا همیشه تضمین شده است. کادر تصویر ذهنی تیر. با یک تیر نمی توان دو هدف را نشانه گرفت. اگر افکارتان سرگردان شود، قلب دشمن را از دست می دهید. فکر و تیر باید یکی باشند. تنها با این قدرت تمرکز فیزیکی و ذهنی نیز تیر به هدف می خورد و قلب شکافته می شود. ادامه سند عمیق شدن را از گسترش یافتن مهمتر بدانید. کمال در کیفیت موجود است، نه در کمیت. گسترش صرف هرگز از اندازه متوسط بالاتر نمی رود و وجود علاقمندی های بیشمار در بشر از بدبختی اوست. او می خواهد دست به هر کاری بزند، اما هیچ کاری را به سرانجام نمی رساند. عمیق شدن شهرت به همراه دارد و در مسائل برتر شما را تا اندازه حماسی بالا می برد. بالتازار گراسیان استثنا متمرکز شدن خطرهایی را نیز در بر دارد و گاهی پراکندگی حرکت تاکتیکی درستری به شما می دهد. ماوتسه و حزبش در نبرد علیه ملی‌گرایان برای کنترل چین در جناح‌های گوناگون به مدت طولانی جنگیدند و از خرابکاری و حمله‌های غافلگیرانه به عنوان سلاح‌های اصلی استفاده کردند. پراکندگی به طور معمول برای جناح ضعیف‌تر مناسب‌تر است و اصل مهم جنگ‌های چریکی است. زمانی که با ارتش قوی‌تر می‌جنگید، متمرکز ساختن نیروها فقط شما را هدفی آسان برای دشمن می‌سازد. بهتر است در ظاهر ناپدید شوید و با گنگی حضورتان او را ناامید سازید. اتصال به یک سرچشمه قدرت یگانه خطر برجسته‌ای دارد. اگر آن فرد بمیرد، محل را ترک کند یا افتخارش را از دست دهد، شما اذیت خواهید شد. و این چیزی است که برای چزار بورجیا که قدرتش را تنها از پدر پاپ الکساندر ششم می‌گرفت رخ داد. زیرا پاپ کسی بود که ارتش در اختیارش می‌گذاشت تا بجنگد، به نام وی وارد نبرد شود و زمانی که او تنها مرد، شاید مسموم شده باشد، انگار چزار هم مرد. او در گذر سالها دشمنان زیادی پیدا کرده بود و اکنون بدون پشتیبانی پدر مانده بود. در شرایطی که به پشتیبانی نیازمند هستید، خود را به چندین سرچشمه قدرت وصل کنید. چند حرکتی به ویژه در دوره از آشوب عظیم و دگرگونی های تند عاقلانه است. همچنین در زمانی که دشمنان شما بسیار زیاد هستند. هر اندازه شما پشتیبان های شما بیشتر باشند، حتی اگر یکی از آنها از قدرت پایین آید، با خطر کمتری روبرو خواهید شد. چنین پراکندگی به شما اجازه می دهد که یکی را علیه دیگری تحریک کنید. اگر روی سرچشمه قدرت یگانه‌ای متمرکز شوید، باید دقیق باشید و برای روزی که کمکی از سوی این رئیس یا پشتیبان ندارید، خود را آماده سازید. سرانجام، تفکر انحصاری شدید برای یک هدف ممکن است شما را به ویژه در هنرها تحمل ناپذیر سازد. نقاش دوره رنسانس پائولو اوچلو به اندازه با ژرف‌نمایی درگیر شد که نقاشی‌هایش بی‌روح و ساختگی به نظر می‌رسند، در حالی که لئوناردو داوینچی به همه چیز علاقه‌مند بود. معماری، نقاشی، جنگ، مجسمه سازی و مکانیک. پراکندگی سرچشمه قدرت وی بود، اما چنین نابغه‌های نادر هستند و بقیه ما بهتر است به عمیق شدن در یک موضوع فکر کنیم.